أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء المرسلين، والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدا رو شکر میکنیم به نعمت از بهره‌مندی از جلسات اهل بیت که از عظیم نعمت‌های الهی است، خصوصا در این آخر زمانی که بلاها از هر سوی به سمت ما بیاد، این جلسات کهف امان ماست. ما پناهنده به ظل عنایات اهل بیت هستیم تو این جلسات، و حقیقتاً این نعمتی است که اذن حضور داریم، بار حضور داریم. اگر بفهمیم این رو، سر از پا نمیشناسیم. چند بار برای شما گفتم رفقا، یه وقتی آدم میگه که برم سر سجاده نمازمو بخونم، این یه حالیه. یه وقتی که میگم برم سر سجاده، خدا چشم انتظارمه. در روایت میگه اذان وقت الاذان، وقتی وقت اذان میشه خدا به ملائکش میگه بیتاب دیدار بندگانم هستم. یه حاله این که من میرم سر سجاده نماز بیتاب دیدار خدا هستم و خدا چشمند. همین رو تصویر کنید در این جلسات. یه وقتی میگید آقا من برم جلسه توسل، برم هیئت، برم روزه. یه وقتی میگید که برم اهل بیت چشم انتظار من هستن، حضرت صدیقه انتظار من رو میکشه، ابی عبدالله انتظار من رو میکشه. این واقع این جلسات اگر بفهمیم، شخصی است به اسم ایوب نامیه، فکر میکنم ایوب ابن نصره، بله با سین، ایوب ابن نصره، رفته بوده مرو سناباد برای دیدار امام رضا، از اهل مدینه است. این راه رو تحمل کرده، رفته اونجا امام رضا رو ببینه. وقتی میخواد برگرده، حضرت میگه ایوب یه چند روز بیشتر نمیشه بمونی، ما خیلی دلتنگ شما میشیم. وقتی پیش ما هستید دلمون میخواد بیشتر بمونید. ببینید این حال اتصال اهل بیت با شیعیانشون یقینا تو این جلسات هم چنین هست. اونها باید اول اذن بدن، اونها باید اول بار بدن، ولا خیلی کسا هستن الان اصلا به ذهنشون خطور نمی کنه که جلسات توسل و روزه این نعمت رو باید قدر دونست، باید شکر کرد. هر کی هر طور که بلده این نعمت رو باید شکر بکنه که به واسطه این شکر نعمت خدا نعمت رو در حق ما افزون کنه. انشاءالله کمال این نعمت در حق ما ازدیاد روزی زیارت در دنیا باشه و حشر با این ذوات مقدس در آخرت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که امشب میخوام عرض کنم یه مقدار تحلیلیه، یه مقدار بحث دقیقیه، ولی من و شما دیگه همدیگر رو شناختیم. نه من با شما معامله بچه میکنم، خدای نخواسته. شما هر کدومتون ممکنه سنتون کم باشه، اما واحده که الفید. این باور من، هر کدومتون کلی کار ازتون برمیاد و این باوریه که این مجموعه هم به شما داره، و من هم باید تلاشم رو کنم، عبارتم رو طوری بیان کنم که برای شما قابل فهم باشه. اما تقاضام به یک توجه و مداقه بیشتر هست که انشالله غرضمون رو بتونیم از بحث برداریم. یک اتفاقی در عصر کرونا داره برای ما میفته. این اتفاق خیلی اتفاق خطرناکیه. اون هم این هست، به واسطه اینکه اجتماعات مؤمنین داره ضعیف میشه، که بالاخره اقتضائات این زمان هست و ما به حکم عقل و شرع باید رعایت چیزی که متخصصین میگن رو انجام بدیم، به تبع یه مقدار اجتماعات مؤمنین دچار تضعیف شده. این یک اتفاقی رو در ما شکل داده و اون هم افزایش روحیه فردیت گرایی در ماست که بسیار چیز خطرناکیه. اساساً اسلام یک روح جمعی داره و اونهایی که در تراز اسلام بخوان باشن هم باید این روح درشون باشه و این فردیت گرایی یک سمه برای انسان. ببینید در ماجرای امیرالمؤمنین در قبال اون تعدی نسبت به ناموس الهی مأمور به صبر هست برای مصالح جمع مؤمنین، یعنی او از فردیت‌های خودش می‌گذرد به این جهت. اما در مقابل سران فتنه‌ای هستند که به خاطر فردیت خودشون می‌خوان حکومت بین خودشون و خاندان خودشون بمونه. در مقابل شیعیان ضعیف الایمانی هستند که به خاطر فردیت خودشون و منافع فردی خودشون امامشون رو نصرت نمی‌کنن. بریم کربلا. کوتاه‌ترین، اینو قبلا هم گفتم براتون و شاید دقیق‌ترین عبارتی که ماهیت قیام ابا عبدالله رو بیان می‌کنه این عبارت زیارت اربعین: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الزلاله و حیرت الجهاله. مهجه یعنی چی؟ مهجه آخرین قطره خونیست که از بدن ذبیح خارج میشه. او تا آخرین قطره خونش رو داده، یعنی همه ی فردیت خودش رو پاک بازی کرده در این مسیر. چرا؟ چون جمع مؤمنین رو از حیرت و جهالت و زلالت، طرف مقابل ابی عبدالله کی بودن؟ هر کی بوده برای فردیتش اومده. یکی اومده برای گندم ری، یکی اومده برای دوتا گوشوار. و این فردیت گرایی تا اونجایی خطرناک میشه که یکی آمده برای جایزه سر امامش. تاریخ اسلام نشون میده فردیت گرا شدن یک خطر بسیار مهلک برای جامعه مؤمنی. ما باید این روحیه جمعی رو داشته باشیم. ولایت یعنی چی؟ من تولا عن فلانن، کسی از ولایت کسی رو به قبول کند، از او پیروی کند، یعنی چی؟ طرح کلی خونده ها. ولایت یعنی پیوستگی. من تولا عن فلانن یعنی کسی که به کسی می پیوندد. جامعه ولایی اساسا یعنی یک جامعه به هم پیوسته. آقا یک مثالی تو این کتاب طرح کلی میزنن، میگن کوهنوردها در این ارتفاعات بلند وقتی کوهنوردی میکنن با یک تناب حمایتی خودشونو به هم میبندن که اگر کسی سقوط کرد باقی از سقوطش، این میشه یک مثال، یک ماکت از یک جامعه ولایی. جامعه ولایی اینطور به هم پیوسته است، نسبت به هم بیگانه نیستن، هر کسی دنبال فردیت خودش نیست. اساساً حضرت در اون توقیع شریف فرمود لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق اطاعت بده، الاجتماع القلوب فی الوفاء بالعهد، یک جمع قلبی و به هم پیوسته واقعی ایجاد کنن در وفاء به عهد ما، لما تأخر اليوم بلقائنا، دلیلی نداره دیدار ما به تأخیر بیفته. این ورش رو حضرت گفته، اون ورش رو شما بگید. اگر دیدار ما به تأخیر افتاده است، شما یک جمع منسجم خوب نیستید. آقایون، برای اینکه کسی از محیط بحث خودش رو دور نذاره، من لابد از مثال زدنم. اگر مثال ها به کسی خورد ناراحت نشه، داریم مثال میزنیم دیگه، داریم با هم مباحثه میکنیم. ما دوچار فردیت گرایی شدیم در این عصر که قضا رو میبریم پنهان میکنیم که گرون بشه. ما دوچار فردیت گرایی هستیم که اون موقعی که مریض ها به دارو نیاز دارن، بعضی ها دارو رو میبرن یه جایی میذارن قایم میکنن که گرون بفروشن. ما دوچار فردیت گرایی هستیم که پول رو از چرخه تولید در میاریم، میبریم میکنیم، حالا من و شما که پول نداریم، اونایی که دارن میکنیمش سکه، میکنیمش دلار، میکنیمش ارزم به حضورتون ماشین مازاد بر نیاز،
به امید گرون شدن. بعد بهش میگیم آقا این کار به اقتصاد مسلمین آسیب میزنه. میگه من به اقتصاد مسلمین چی کردم؟ پول من نباید افت کنه، پول من. اینا فردیت گرایی های ماست. ما فردیت گرا شدیم که در مملکتمون 1,000,000 خانه خالی هست و کسانی بیچاره و در بدره. یه روایت از امام صادق بهتون بگم، میفرماید اگر خدای عالی اعلی میفرماید اگر بنده‌ای خانه خالی داشته باشه و دیگری به سکناش نیاز داشته باشه و این از او دریغ کنه، خدای عالی اعلی میفرماید ملائکه من بنده من نسبت به بنده دیگرم بخل ورزید در این که خانه اش رو به او بده. به عزتی و جلالی، به عزت و جلالم، لا یسکنه جنتی ابدا، راش نمیدم توی بهشت. همه پذیرفتن که ماها دوچار فردیت گرایی شدیم. باز مثال بزنم که همه باور کنیم. آقا ما فردیت گرا هستیم که عشق هممون سلفی گرفتنه، کار خیرم میکنیم، تو هیئت هم هستیم، منو ببین، کار منو ببین، سینه زدن منو ببین، گریه منو ببین. باز مثال بزنم، همه قبول کردید که ما دوچار این هستیم. میدونید چون اینجور وقتا نفس ما یه بازیگری میکنه، میگه که خب الحمدلله جا دارن راجع به یک جماعت بسیار مزخرفی صحبت میکنن که ما الحمدلله به حول قوه الهی. نه آقایون، هممون دیگه، هممون دوچار این فردیت هستیم و این خطرناک. فردیت گرایی از انسان یک هیولا میسازه که تهش ناپیدا. اساساً تراز ظهور اینه که انسان به اون روح جمعی برسه. 10 بار این روایت رو شاید براتون خوندم ولی باز جا داره. اومد به امام صادق گفت اگر قیام کنید انقدر یار دارید در کوفه که اولین حکومت شیعی رو پایه‌گذاری میکنید. حضرت گفتن یه امتحانتون میکنم، اگر درست در اومد راست میگی و الا اشتباه تحلیل کردی. چی آقا امتحان؟ اینطوری هست که الان برید سر جیب برادر مؤمنتون به اندازه نیازتون بردارید، خیانت هم نکنید، بیشتر به هر وقت هم نیازتون رفت شد سر جاش بگذارید، نه اون صاحب جیب ناراحت بشه نه شما خیانت کنید. نه آقا ببین مالکیت فردیه، حواستون نیست. ما شب تا صبح میدویم پول در میاریم، نمیشه که کسی دیگه دست کنه تو جیب. حضرت فرمودن فانهم بدمائهم ابخل، اینها که در مالشون اینطور به هم پیوسته نیستن و فردیت خودشون مهمه، در جان خودشون بیشتر این اتفاق هست. بذار به دردت ظهور ما در تراز قیام ما تا این روح جمعی درمون شکل نگیرد در آستانه ظهور حضرت قرار نخواهیم گرفت بدون تعارف و وضعیتمون از این حیث خوب نیست. زمان کرونا هم کمک کرده، وضعیتمون بدتر شده است. همه به فردیت هامون داریم میپردازیم، توجهمون به این ابزار رسانه هم نیست، فکر میکنیم اینا یک صرف یه اسباب بازیه، اصلا زمیمه های فلسفی و فرهنگی نداره، لذا استفاده میکنیم. من رو داره پررنگ میکنه، اینا واسه من برام مهم نیست. این خیلی خطرناکه. چه کار باید کرد؟ روزها و ساعتها باید با این صحبت کنیم. انقدری بگم طرح کتاب، طرح کلی خیلیش مربوطه به این هست. 7-8-10 عامل داره در دین که ما بتونیم از فردیت هامون بگذاریم. اما امشب راجع به یک موضوع میخوام صحبت کنم که خیلی این کار رو میتونه درمان کنه. خب این بحث رو یا باید با پدران یا مادران در میان گذاشت، اما برای شما هم خیلی خوبه که این رو به عنوان یک نوع تربیت بهش نگاه کنه. آقا من برفرض ممکنه تا حالا اینجوری تربیت نشده باشم، اما این به بعد ببینم اینطور تربیتی میتونه در من شکل بگیره یا نه. ببینید آقایون، یک سوالی سوال همه ما هست. بچه ها معمولاً فاصله 6-7 سالگی تا 10-15 سالگی این سوال رو داشتن، همه ما همین سوال رو داریم. سوال جدی هم هست و جواب به این سوال خیلی ماهیت ما رو تعیین میکنه، سرنوشت ما رو تعیین میکنه. اون سوال چیه؟ سوال از فلسفه وجوده. من برای چی اومدم؟ تصدیق میکنید هممون این سوال رو داریم؟ ما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ جواب به این سوال خیلی میتونه تعیین کننده سرنوشت بچه های ما باشه. اصلا پایه رفتار بچه های ما وابسته به جواب این سوال. حالا ببینید، بعضی وقتا ما پدر مادرها بیدقتی میکنیم، چه جوابهایی میدیم؟ تو آمده ای خوب، مثلا تو آمده ای پولدار بشوی، دکتر بشوی، مهندس بشوی. مثلا پدر مادرها اینجوری نصیحت میکنن، ببین الان یه خورده سختی بکش، برو دانشگاه یه پولی بده، فردا کلا استراحت کن. این تیپ جوابا رو چقدر شنیدیم. یه بابایی میگفت آجا میدونی من بچه هامو چجوری تربیت میکنم؟ چجوری آجا؟ بچه هامو خیلی مؤدبن، خوبن. هم خوب الحمدلله. بفرمایی. گفت من اینها رو وقتی به یک سن عقلرسی که میرسن میبرمشون یکی از بهترین رستوران های تهران، بهشون استیک میدم. بعد خوب که این استیک رو خوردن، به جانشون نشست، همچی حال کردن با استیکه، بهشون میگم که ببین اگر از این به بعد میخوای استیک بخوری خوب درس بخون، اگر از این به بعد میخوای استیک تو جای با کلاس زیاد بخوری پرتلاش باش. خب من یه خورده جمع جور کردم، گفتم چی بگم ناراحت نشه. اینقدی بهش گفتم آجا اونقدی که من میدونم این شیر و گورخر و فیلم توی سیرک اینجوری تربیت میکنه، یعنی یک چیزی میذارن شرطیشون میکنن، میگن این گوشته رو میبینی اگه بپری بالا دومتو تکون بدی یه بار دیگه میتونی بخوری. تفاوت بچه شما با شیر توی سیرک ظاهرا معلوم نشده توی این نوع تربیت. ببین گاهی وقتا ما اینجوریم. تو آمده ای دکتر بشوی، همه چی تویی. تو آمده ای پولدار بشوی، تو آمده ای خانه‌دار بشوی. یعنی سقف وجود من اینه، من برای این اومدم تو دنیا. اون که همش فردیت منه که بس همه چی باید فدای من بشه. بله تو این مسیر باید احتکار بکنم، دزدی بکنم، حق و ناحق بکنم، چون همه چی منم. بعضی وقتا ما پدر مادرها میخواییم این سوالو یه خورده بهتر جواب بدیم، اینجوری تابلو جواب ندیم، ولی یه جوری جواب میدیم که واسه بچه ها این مثل چینی حرف زدنه. دیدید شما صحبت‌های یه آدم چینی رو بشنوید فقط یه اوویون رو میشنوید، هیچی متوجه؟ این جواب هم تو مایه‌ای همون چینی حرف زدنه با بچه. آمده ای خوب باشی. خوب بودن یعنی چی؟ آمده ای متدین باشی. اصلا چرا دین؟ آمده ای به کمال برسی. دیگه رسمن چینی حرف زدن غلیظ. کمال چیه؟ اینها هم کار بچه ها رو راه نمیندازه. بچه ها این عبارت ها رو نمیفهمه، خود ما هم خیلی نمیفهمیم، چون نه جذاب نه عملیاتی. جواب این سوال چیه؟ من جواب این سوال رو میخوام عرض کنم، ولی هنوز نگفته به همه بزرگترها عرض میکنم. بعد از اینکه جواب این سوال رو بدم، چشم های شما این پیام رو برای من میفرسته که چقدر شعاری، خیلی شعار بود، چون ما اصلا اینطوری زندگی نکرد. آقایون بدون هیچ رودرباسی و بدون هیچ واژه پردازی، ما آمده ایم در دنیا برای نصرت ولی خدا. فلسفه وجود همه ما اینه. هر کی میخواد ببینه چقدر از عمرش رو زندگی کرده و چقدر از عمرش تو سطل آشغاله، نگاه کنه ببینه چقدر از عمرش به نصرت ولی خدا گذشته و باقیش رو با عرض تعارف عمر گذرونده. ای حاج آقا یعنی پیگیری کار زن و بچه و این چیزا نکنیم همه؟ نه، اونها رو همیشه در مسیر نصرت ولی خدا قرار داد. اگر در این راه قرار دادی اتفاقا عمرت آباد. حاج آقا این چیزی که میگی خوردم شبیه افسانه است، شدنیه؟ امشب شبه مادریه که اوج این تربیت رو شکل داده، اوج این تربیت. امیر المومنین به عقیل گفت عقیل برو از یک قبیله همسری برای من انتخاب کن که این فرزندان بطلی قهرمانی، پهلوانی بیاره برای نصرت حسین. فلسفه فلسفه خلقت قمر منیر بنی هاشم مثلا عنصر وجودش نصرت امام، نصرت امام. خب بعد این رو اونایی که مربی هستن میدونن، مربی اگر یه چیزی رو 100 عمل کنه متربیش 80 عمل میکنه، اگر 60 عمل کنه او 40 عمل میکنه، همینطور درصد میاد پایین. و بچه ها به شدت تناقضها رو میفهمن، به شدت میفهمن. کلی راجع به اهمیت نماز و این نماز لازم و اینا برای بچه صحبت میکنه، ولی وقتی بچه میبینه آخر وقت و هول هولکی داری نماز میخونی، میگه ببین ظاهرا انقدر هم مهم نیست، چون بابام الان داره نمازشو میخونه اونم با این وضعیت. اما اگر بچه دید نماز اول وقت با یک حالت التجا، میگه نه ببین این بابای وقتی اینجوری نماز میخونه این واسه کارهای مهم حالش اینجوری میشه، نماز خون میشه. مربی باید آن چیزی که میگوید. لذا فاطمه ام البنین به شدت نسبت به این جواب از تربیت که تو آمده ای برای نصرت ولی خدا، خودش عامل بود. وقتی روزی عروسیش آستانه درب خانه امیرالمومنین قرار گرفت، گفت فرزندان فاطمه بیان بیرون. بعد به امیرالمومنین فرمود لا تو سمینی بعد الان فاطمه، دیگه به من فاطمه نگید. حضرت فرمودن تو مگه با این اسم مشکلی داری؟ فرمود فخر من این هست که اسم سیده نساء عالم بر منه، اما فاطمه این خانه یه نفر بود. بعد به فرزندان امیرالمومنین گفت مادر یا همسری وارد این خانه نمیشه، کنیزی داره برای خدمت شما وارد این خانه میشه. او حتی هویت خودش رو در این مسیر داد برای نصرت ام البنین. یعنی چی؟ مادر پسران. این اسمه؟ او هیچ اسمی ازش نمانده در مسیر نصرت ولی خدا. وقتی آزادش به دنیا آمد، قنداقه، این مطالبی که عرض میکنم در کتاب فاطمه ام البنین بانوی فداکار اسلام عاشق علی پناه اشتهاردی میتونید مطالعه کنید. قنداقه این فرزند رو دور سر بچه های فاطمه فرگردان، گفت کنیزی وارد این، از کنیز خانه شما خادمی وارد این خانه شده. ببین کاملا دارن این رو به بچه، ببین فردیت تو رها کن، تو برای یه چیز دیگه اومدی، برای یه کس دیگه اومدی، رها کن این فردیت رو، منو ببین و بذار کنار. 3-4 ساله بود این آقازاده. دیدم بعضی از آقایون مادهین این رو در آستانه ولادت گفتن، اما این تو تاریخ هست. 3-4 ساله بود امیرالمومنین دستای این بچه رو بوسه میداد. فاطمه ام البنین اومد گفت آقا بچه مشکلی داره. آقا فرمودن نه او اشرف اولاد. فرمودن چه میکنید؟ آقا فرمودن بگذر. نه آقا بفرمایید. شروع کرد آقا توضیح دادن که این دستان در راه نصرت حسینم از تن جدا میشه و او به شهادت عجیبی شهید میشه. مادره، یعنی تصور کنید یه مادر بگن فردا این بند انگشت بچت قرار قطع بشه، مادر تا صبح نمیخواد، آشوب میشه. یه عبارت نوشتن تو تاریخ، فقط فرمود فدا ان لعبی عبدالله الحسین، فدا ان لعبی عبدالله الحسین. این بچه دیگه اصلا فردیتی براش نمیمونه. چند ساله بود اول فضل عباس با آقا ابی عبدالله که در نوجوانی بود بازی میکرد. خانم خواستن اول فضل رو، گفتن عباس دقت کن، ابو کما واحد ولیکن انا امت و اولاد زهرا، باباتون یکیه ولی من کنیزم تو این خانه، جایگاه خودت رو بدون، حیثیت خودت رو بدون. این یه مدل تربیته. در مورد این آزاده فرمودن ولما لم یبلغ الحلم، تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده بود اسمش رو میگفتن زخر الحسین، ذخیره حسین. هویتش این بود اصلا، ذخیره حسین. تو من الان مثلا خیلی شعاریه، ما به بچه‌مون بگیم فدای ولایت، نوکر امام زمان. بابا این حرفا بچه رو کوچیک نکن. زهرل حسین اصلا نمیذارن فردیت این بچه بروز پیدا بکنه. وقتی روز 28 رجب این خانواده شبانه خائفاً یترقب از مدینه اومدن بیرون، یک منزل بعد از مدینه منزل ذوحسمه، پیک ام البنین اومد که عباس برگرده. خیلی سخت بود که چی شده، مادر چه کار داره. فاطمه ام البنین هم ادیب بود هم شاعر، ابیاتی رو در قالب نصیحت به قمر منیر بنی هاشم گفته. یک مصرعش اینه: عباس، ما رجعت الابدان بلا روحی، بدن بدون روح جایی نمیره، نری بدون حسین برگردی، نری بدون حسین. و تا اون لحظه آخر این حالت نصرت امام زمان در دل، خب یه وقتی میگه این بچه هست جلو چشش قوت قلب داره، اما اون وقتی که بچه رفته، بشیر رفت گفت ام البنین اون تو زدن، گفت از حسین بگو، عبداللهت رو زدن از حسین بگو، جعفرت رو زدن. تا رسید به ابوالفضل صداش بلند شد: اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله، همه بچه های من، همه چیزی که زیر آسمون فدای سر حسین، از حسین بگو. ببینید این یه مدل تربیته. بچه ها بیاد از خودمون بگذریم. بعد تو این مسیر آقایی هست، تو این مسیر بزرگی هست، تو این مسیر نمیدونم این کلماتی که من اصلا مفهومشو نمیفهم، موفقیت هست. ما آمده این برای نصرت امام.